روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز: آیا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای یارانه مشمول خمس می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
یارانه هدیه محسوب می شه، چون در قبال کاری که انجام دادیم به ما نمی دن، و خمس هدیه بنابر احتیاط مستحبه و واجب نیست. اگر خمسش رو ندهن مرتکب گناه نشدن.
خانم محترمی نوشتن: من در 43 سالگی باردار شدم و با آزمایشاتی که در ماه سوم انجام شد گفتن جنین در وضعیت خوبی نیست و مشکل دارد و باید اقدام به سخت کنید. من هم این کار رو انجام دادم. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای آیا این کار من از نظر شرعی درست بوده یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
گاهی پزشکان تشخیص میدن که جنین دارای بیماری خاصی هست، مثلا میگن فلجه، میگن ناقص الخلقه هست، میگن مثلا سندروم دان داره. در مواردی که تشخیص بیماری در جنین قطعی باشه نه احتمالی و نگه داشتن چنین فرزندی برای پدر و مادر موجب حرج باشه و زندگیشون رو با مشکلات بسیار زیاد غیر قابل تحمل روبرو میکنه، در این صورت اگر قبل از دمیده شدن روح بخوان جنین رو ساقط کنن، سقط جنین جایزه. اما بنابر احتیاط واجب باید سقط کننده دیه رو هم به وارث جنین بپردازه. اما اگر نه، بیماری قطعی نبود، گفتن ما احتمال قوی میدیم که این بیماری در جنین باشه، با احتمال ولو احتمال زیاد سقط جنین جایز نمیشه.
آیا مجازیم فرش و دیگی که وقف مسجد هست و سالم هم هستن آنها را به فروش برسانیم و موارد دیگری را فرش و دیگ جدید برای مسجد خریداری کنیم؟ این کار از نظر شرعی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ توضیح دادن:
به طور کلی وسایل و لوازمی رو که وقف میکنن، حالا یا برای مسجد یا غیر مسجد مثل حسینیه و امثال اینها، تا زمانی که قابل استفاده است در اون محل لازم است که از خود اون وسایل استفاده بشه و تبدیل اون به وسیله مشابه یا از نوع بهتر جایز نیست. بله، وقتی که دیگه طوری شود که به کلی از حیز انتفاع خارج شود، یعنی دیگه قابل استفاده نباشد اما ارزش مالی دارد، در اون صورت می توانند این رو به احسن تبدیل بکنند یا بفروشند و تبدیل بکنند به مشابه اون و مورد استفاده قرار بدن.
شنونده عزیزی نوشته: من مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. آیا مجازم بعضی از مسائل شرعی را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای عمل کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین شریفی را به این سوال بشنوید.
اگر شما بقای بر تقلید امام رو از آیت الله خامنه ای به اصطلاح تقلید کردید، این مسئله رو خب ایشون جایز میدونه بقای بر تقلید رو. یعنی چه؟ به این معنا که شما میدونید یه قسمتی از مسائل رو باقی باشید، یه قسمت هم به مجتهد زنده که ایشون هست رجوع بکنید. پس بنابراین اگر اصل بقای بر تقلید رو از ایشون تقلید کردید، خب جایزه یه مقدار به فتوای ایشون عمل بکنید، یه مقدار به فتوای امام رضوان الله تعالی علیه. اما اگر اصل بقای بر تقلید رو از مجتهدی که او بقای بر تقلید میت اعلم رو در تمام مسائل واجب میدونه، عده از مراجع الان اینطور هستن که بقای بر تقلید میت اعلم رو واجب میدونن، دیگه اونجا نمیدونید رجوع بکنید، باید همه رو از امام تقلید بکنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی در سؤال شرعیشون نوشتن: حدود 16 سال بود که من در معدنی که از انبار یک روستا بود کار میکردم. عوارض مربوط به فروش مواد آنجا دست من بود. چون کم سن و سال بودم و متوجه نبودم، حدود 800 هزار تومان برداشتم و هزینه کردم. و الان 12 سال از این مدت گذشته و من این مبلغ را هنوز بر نگردوندم. نسبت به این مسئله عذاب وجدان دارم و ترس از آبروریزی. نمیدونم که این مبلغ رو باید به چه کسی برگردونم. لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید و مشخص کنید که اگر الان میخوام این مبلغ رو برگردونم، آیا باید نسبت به 12 سال گذشته چیزی بران اضافه کنم یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی توضیح دادند:
با قیمت فعلی باید محاسبه بشه و پرداخت بشه و اگر هم معذوری هست برای حفظ آبرو، باید به وسیله یک واسطه یا طرقی که می شود انجام داد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
درباره تتوی ابرو و خط لب و سایه چشم در برابر نامحرم، حکم شرعی مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی بفرمایید. معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودند:
تتوی ابرو و سایه چشم و خط لب و امثال اینها چون آرایش غلیظ ما این حساب میکنیم، در مقابل نامحرم جایز نیست.
شنونده‌ای نوشته: من یک روز 17 رکعت نماز قضا برای مادرم و یک روز هم 17 رکعت نماز قضا برای پدرم به جا می آورم. خودم هم نماز قضا به عهده دارم. آیا این نمازهایی که برای والدین انجام می دهم از نظر شرعی درست است و به آنها می رسد یا نه؟ همچنین ایشون رو یادآور شدن که من فرزند چهارم خانواده هستم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
البته این نماز ها میرسه، شما نماز قضای خود هم بعدا انجام بدید، ولی این نمازی که برای پدر میخوانید و برای مادر میخوانید به اونها خواهد رسید.
عزیز شنونده‌ای نوشتن من از 9 سالگی 3 سال روزه نگرفتم چون مادر و پدرم نگذاشتن این کار رو انجام بدم. حالا از نظر شرعی تکلیفم در این باره چیه و آیا کفاره متوجه من هست و اگر باید کفاره بدهم مبلغ آن رو هم مشخص بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی توضیح میدن.
اگه منظور اینه که پدر مادر واقعا نذاشتن، آب تو حلقه میریختن، اذیتش میکردن، نمیذاشتن روزه بگیره، خب این تکلیفی نداشته دیگه، نذاشتن روزه بگیره. ولی اگر نه قدرت داشته روزه بگیره، پدر بهش میگه روزه نگیری امروزا، اینا میگه چشم روزه نمیگیرم. اگر میدونسته این کار حرامه که روزه خاری داره میکنه، اگر میدونسته حرامه روزش که قضا شده، هیچ کفاره هم باید بپردازه، کفاره عمد رو. و اگر فکر میکرده حالا که پدر مادرش گفت روزه رو نگیر دیگه جایز روزه نگیره، حرمتش رو نمیدونسته، صرفاً قضا داره. در هر صورت چون این روزه رو تو ماه مبارک بعد قضا نکرده، به ازای هر روز یک مطعم باید برای تأخیر روزه گرفتن به شخص مسکین بپردازه. یک مطعم از نظر آیت الله عظما شبری زنجانی حدود 900 گرم گندم، نون یا غذاهای دیگه است. نسبت به کفاره عمد برای کسی که روزه رو عمدن نگرفته و گناه و معصیت کرده، این شخص یا باید برای هر روز 2 ماه روزه بگیره که 1 ماه و 1 روزش باید پشت سر هم باشه، یا باید برای هر روزه‌ای که نگرفته 60 نفر رو 1 مطعم برای هر روزه بده. هر موقعی که توانایی داشت، به هر میزانی که توانایی داشت باید کفاره رو بپردازه. اگر نه هیچ توانایی نداره، هرچی هم گذشت از عمرش باز توانایی پیدا نکرد، خب این شخص استغفار میکنه به جای اون روزایی که نگرفته و این استغفار باعث میشه که اگرم مرد دیگه ورثش تکلیفی نداشته باشه.
اگر در نماز جماعت تکبیرت الاحرام گفتیم و به اندازه رکوع خم شدیم ولی به رکوع امام جماعت نرسیدیم، حالا تکلیف ما در خصوص این نماز چیست؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این باره برامون بگید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به این سوال.
طبق فتوای امام خمینی این نماز صحیحه و فرادا میشه، یعنی بقیه نماز رو به صورت فرادا باید انجام بده و نمازشو تمام بکنه. البته بعضی از فقها گفتن اگر یک چنین واقعه اتفاق افتاد، رفت به رکوع نرسید، نمازش باطله، ولی نظر امام رضوان الله تعالی علیه این است که این نماز صحیح است و به صورت فرادا نمازشو به اتمام میرسونه.
شنونده نوشته من کاسب هستم و در گذشته رعایت انصاف را در کاسبی نداشتم و نمیدانم به چه کسانی بدهکار هستم و چقدر باید بدهم. برای جبران تکلیفم چیست؟ اگر چند میلیون به فقرا برای جبران این کار صدقه بدم، به نیت کسانی که حق آنها در کار و کاسبی من ضایع شده، آیا از نظر شرعی پذیرفته هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را این گونه گفتند:
شما به عنوان رد مظالم به همون میزانی که احتمال میدید اجحاف کردید در حق مردم، به عنوان رد مظالم با اجازه مرجع باید به فقیر متدین پرداخت بکنید.
اگر دوست کسی چندین سال پیش وسیله ای را به شخصی بدهد تا وی به منزلش برده و فردای همان روز به ایشان تحویل دهد، اما آن شخص وسیله را به دوستش تحویل ندهد و در حال حاضر بعد از گذشت 22 سال از آن مسئله، تکلیف این کار چیست؟ در حالی که این وسیله خراب شده، آیا ایشان باید عین آن وسیله را از طرف دوستش صدقه بدهد یا قیمت روز تلف یا قیمت فعلی آن را باید صدقه بدهد؟ آیا تکلیف دیگری هم متوجه این شخص هست یا خیر؟ آیا با صدقه دادن در روز قیامت مورد عفو و بخشش خدای متعال قرار می گیرد یا نه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای رو برای شما عزیزان خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
صدقه دادن مختص جاییه که ما صاحب مال رو نشناسیم و امکان پیدا کردنش برامون نباشه، امیدی به پیدا کردنش نداشته باشیم. اما اگر امید به پیدا کردنش داریم یا صاحب مال رو میشناسیم، باید مال رو به خودش برگردونیم. اگر مال موجود بود خود مال رو باید پس میدادیم، و حالا که مال نیست، این اگر از نوع اموال مثلیه، یعنی از اون نوع اموالیه که مشابهش تو بازار فراوانه، مثل گندم بردیم گندم هست تو بازار، برنج بردیم از تلف کردیم برنجش هست تو بازار، اشیای دیگه که اینایی که کارخونه ها مثل هم میزنن از اونها یکشو تلف کردیم با همون مارک و همون نوع با همون کیفیت تو بازار هست، به اینا میگن مثلی. باید مثلش رو بگیریم و پسش بدیم، و اگر دسترسی به اون نداریم و امیدی به پیدا کردنش نداریم، مثلش رو بگیریم عوض او به فقیر از طرف او صدقه بدیم و بنابر احتیاط از حاکم شهر اجازه هم بگیریم. اما اگر از اشیایی که مثلش در بازار هست نبود، یه گوسفندی از کسی تلف کردیم، یه لباسی که مشابهش در بازار به همون دقت باشه نیست، از این و اینجور چیزی رو گرفتیم و از بین رفته و تلف شده، اینا رو باید قیمتش رو به قیمت امروزی که میخوام بپردازم، به قیمت روز پرداخت، اگر به صاحبش دسترسی داریم به صاحبش قیمت رو برگردونیم ولو به صورت ناشناس، و اگر دسترسی به صاحبش نداریم و امیدی به پیدا کردن او هم نیست، از طرف او به فقیر این مبلغ رو صدقه بدیم و همونجور که عرض کردم بنابر احتیاط از حاکم شهر اجازه هم گرفته بشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
درود بر شما همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند رادیو معارف. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم برنامه زمزم احکام بود که تکرارش رو انشاءالله امروز ساعت 19:15 دقیقه خواهید شنید. اما در ادامه با برنامه تا آسمان در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف هستیم. برنامه که ویژه اذان ظهر به افق قم هست، هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 13:04 دقیقه هست. در این لحظات معنوی و روحانی ملتمس دعای خیرتون هستیم و برای همه حاجتمندان و بیماران انشاءالله دعا کنیم و اونها رو هم فراموش نکنیم. بعد از برنامه تا آسمان هم انشاءالله شنونده برنامه مسجد خواهید بود. در پایان هم گزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در برنامه پیام ولایت خواهیم شنید. اما 38 دقیقه تا آسمان رو همراه شما میشنویم.
Ilahi, Ilahi.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. مناجاتیان سلام، با برنامه تا آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 است. خداوندا، هر بار بی تو میمانم سختی ها گریبانم را می گیرند و مرا به بستر خاری می اندازند. سایه سنگین گناه سر تا پایم را می گیرد و نفس هایم را به شماره می اندازد. دلتنگی ها شوق زندگی را از من می گیرند و غم تمام دنیا روی دلم سنگینی می کند. عزت از وجودم فاصله می گیرد و دستم از درگاه الهی کوتاه می شود. در میان این همه خاری که دست و پا می زنم التماست می کنم نگاه هایم را در خاک قربت نکشانی و به آشنایی خودت بسپاری. خداوند مرا ببخش و به سوی خودت راه نمایی کن.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما مگذار. الهی.
پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می فرمایند: خداوند را از فضلش درخواست کنید، زیرا خدای عزوجل دوست می دارد که از او درخواست شود.
يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب. يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب. يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب. يا مقلب
خداوندا، نماز بهترین هدیه است که به بندگانت داده ای. شیرینی نماز و عبادت خالصانه را به من بچشان و مرا از نمازگزاران حقیقی قرار بده. آمین یا رب العالمین.
مفرج الهموم
الهموم
يا مفرج الهموم
يا منفس الغموم
يا علام الغيوب يا غفار الذنوب
يا ستار العيوب
يا كاشف الكروب
يا علام الغيوب يا غفار الذنوب
يا ستار العيوب
يا كاشف الكروب
يا مقلب القلوب
يا طبيب القلوب
يا منور القلوب
يا أنيس القلوب
يا مقلب القلوب
يا طبيب القلوب
يا منور القلوب
يا أنيس القلوب
يا مفرج الهموم
يا مفرج الهموم
يا منفس الغموم.
همچنان صدای ما را از رادیو معارف می شنوید با برنامه تا آسمان در خدمت شما عزیزانیم. دوستان، در قرآن کریم از نماز به عنوان اهرمی برای تنبیه متخلفان نام برده شده. در آیه 84 از سوره مبارکه توبه می خونیم و هرگز بر هیچ مرده ای از آنان منافقان نماز مگذار و بر سر قبرش نیست، چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند.
قل مسبح باسمه سبحانه
سبحانه
در آستانه فرارسیدن اذان ظهر به افق قم، آیات 261 تا 265 از سوره مبارکه بقره رو با صدای قاری محترم استاد محمود خلیل الخسری میشنویم و سپس به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. وقت اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله